نکن، میخوان نماز بخونن، میخوان اذان بگن، اینا میرن قایم میشن، میرن گوشه‌ای برای اینکه به اونها آزاری نرسانن. بله اینطوریه، ولی اینجوری نخواهد ماند، اینجوری نخواهد ماند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نام شاهان از درمها برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. این وعده ها رو خداوند به پیامبر داد و واقعا محقق شد، انصافا محقق شد. شما یک کتاب دیگه تو این دنیا به من نشان بدید که اینقدر تأثیر داشته باشه، اینقدر توفیق پیدا کرده باشه، این همه پیرو به خودش جد، این همه تفسیر برای نوشته شده باشه. وجود نداره، وجود خارجی نداره. ما چون خودمون مسلمانیم شاید اینو چیزی نمیگیریم، فکر میکنه خود این معمولی. هیچ معمولی نیست، کاملا غیر عادیه. این مثلا فوق عادت است. تعبیر تأیید خدا که ما به کار میبریم، این که یک نیروی پشت سر این بوده، قطعا بوده. پیغمبر که خودش دیگه بشر معمولی بود، البته پیامبر بود، ولی چه کاره بود؟ یه عرب بود در جزیره العرب، به قول سعدی گفتش که یتیمی که به قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست. کسی که قرآن رو هنوز تمام نکرده بود، اگه مکتب میذاشتنش، یه آدم عادی شد خودش هم خودت از رو بخونه، ولی کتابخونه های همه دنیا رو تسخیر کرد. شوخی نیست این. مولانا دقیقا همین حرف رو میزنه و به نظر من انگوش روی نکته بسیار اساسی نهاده است. انگوش روی نکته اساسی، توفیق تاریخی یک نفر، مخصوصا وقتی که دین او، مکتب او تاریخی میشود، یعنی مجال بست تاریخی پیدا میکنه. وقتی که قنچه آساس، وقتی که تو مراحل اولیه که تکونه، این توفیق و این بست دیده نمی شود. اما وقتی که مجال پیدا میکنه، وقتی در تاریخ بشر روان می شود، اون وقت است که میشه سنجید به ترازوی تاریخ میتوان توفیق یا عدم توفیق یک کتاب، یک فرد، یک شخصیت، یک رسالت رو دید و سنجید. در مورد پیامبر اسلام هیچ تردیدی نیست. من هیچ تردیدی ندارم که این مرد مؤید الهی بوده است. یک نیروی روحی عظیم پشت سر او بوده. به او وعده توفیق دادن و موفق هم شد و این توفیق چنان است که دیگه اکنون هزاران هزار دشمن هم اگر فراهم بیاین دیگه میخ این خیمه رو نمیتونن بکنن. چنان محکم شده است، چنان در خاک تاریخ جا افتاده است که به هیچ قوتی برکندری نیست. حالا شما به قرآن اگر نگاه بکنید، همطور که مولانا میگوید و همطور که اون مخالفان و منکران در عصر پیامبر میگفتن، بیشترش قصه است. البته اساطیر الاولین است، واقعا به زبان مردم هم سخن گفته است. قرآن کتاب تکنیکی نیست، کتاب فنی نیست، به زبان عالمانه نازل نشده است. گفتن یکی از معاصران ما تفسیر قرآن می نویسه، کسی بهش گفته بود که آه چرا خودتو گرفتار قرآن، که کتاب علمی نیست. راست میگه، به معنای متعارف کلمه کتاب علمی نیست، زبان تکنیکال هم نداره اصلا، و ما اصرار داریم بر اینکه قرآن زبان تکنیکال ندارد و برای خواص نیست، برای عامه است. خودش هم خیلی اصرار داره به این که ما به لسان عربی مبین، هازا بیان للناس، این برای مردمه، برای عموم مردمه، برای خواص و نخبگان و علمای قوم و اینا که نیست، ولی اونا هم البته بهره میبرن. یه جوریست که ظاهرش خیلی ظاهر ساده است و آدمیان رو به طمع میافکنه، به هوس میافکنه، که شاید منم میتونم بگم، منم بتوانم بگم. و قرآن هم دقیقا همین نکته رو میدونست، یعنی در حقیقت یه دامی نهاد در راه اینها، گفت بفرمایید این گود و این میدان، بگید یه کتاب اینجوری بنویسید. نمیگم هم که یک نفر بشینه بنویسه، چند نفری، یه جمع بزرگی، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، یه گروه بشینید، همه به هم مدد برسونید، همکاری بکنید، یه کار دست جمعی انجام بدید. ولی هرگز اتفاق نیفتاد. شما فکر میکنید که چرا اتفاق نیفتاد؟ هنوزم این قصه هست، یعنی هنوزم این دعوت باقی است. برای اینکه یه خصوصیتی است در آن کتاب، حالا من در مقام بیانش نیستم، من فقط دارم اثر خارجیش رو میگم، که این اتفاق افتاده است و ما کاملا شاهدش هستیم. اتفاقا خود کتاب مثنوی هم همین جوریه. شما ببینید از زمان مولانا تا امروز یک کتاب مثل کتاب این مرد نیامده. و همین دلیل است که من گاهی مولانا رو خاتم العرفا خواندم. بعضی هم به من خورده گرفتن که تو چرا این رو میگی؟ خب من این رو میگم برای اینکه دلیل دارم، من که شاهد تاریخی وجود داره. الان که دیگه به نظر من خاک تاریخ عارف پرور نیست، همچنان که پیامبر پرور نیست. کسانی که میان همه سر سفره این بزرگان نشستن، همه از دست اینها لقمه میگیرن. همون تعبیر خوبی که گذشتگان در باب مولانا به کار میبردن، خدا خان سالار فقر محمدی، خان سالار فقر محمدی است، یعنی سرپرست سفره است که بر سر اون سفره لقمه های پیامبری پیامبر رو پخش میکنند و طعام نبوت رو در دهان دیگران میگذارن. خان سالار فقر محمدی. الان که دیگه شاید چنان طمعی، چنان هوسی، چنان امید و آرزوی داشتن محال باشید. در همون دورانهایی که نزدیک به زمان خود رومی بود، مولوی بود و هنوز خیمه تصوف و عرفان برپا بود، هنوز این باغ نظارت و تراوتی داشت، هنوز گلبوته ها و سمنبوته های در این بستان می روید، در آن دوران هم چنین چیزی به ظهور نپیوست. ما عارفان زیادی بعد از مولانا داشته ایم، کتاب های بسیار پدید آوردن، ولی هیچ کدوم به مولوی نرسیده. و این مرد با تیزبینی خودش این رو دیده بود. در واقع در مورد کتاب خودش این همون ادعای رو میکند که پیامبر در مورد کتاب خودش کرد. گفت که اگر این آسانه، تو هم یکی مثل این بیار، یه قصه اینجوری بگو. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان، یکی سوره بگو. اگه خیلی راحته بفرما، شما هم یکی مثل این تولید کن. اصلا پدید نیامده است و کتاب مولوی همچنان باقی مانده است. این مرد هم مؤید بود به تأیید الهی. در داستانهایی که از مولانا آوردن در کتاب مناقب العارفین شمس الدین افناکی اونجا هست که می نویسد که مولوی وقتی به اتاق یکی از دوستانش یا مریدانش رفت و دید که نشسته اند و یکی از آنها کتاب مثنوی رو پشتش نهاده، یا اون کتاب به هر حال پشت او افتاده. مولانا خشمگین شد، اون کتاب رو برداشت، گفت این کتابی نیست که پشت سر بیاندازند، این کتابی است که عالمگیر خواهد شد. این قصه اقلن 80 سال بعد از وفات مولانا نوشته شده است، یعنی مال امروز نیست. این پیشبینی خیلی کهن است و به احتمال قوی این سخن رائحه کلام مولانا رو دارد. او هم میفهمید که داره چی تولید میکنه، برای اینکه وقتی که سخن میگفت عادی سخن نمیگفت. در همین داستان هم از اون خواهیم شنید و در جاهای دیگر میگوید که لب ببندم هر دمی از انسان سخن، توبه آرم هر زمان صد بار، من که سخن را بعد از این مدفون کنم، اون کشنده می کشد من چوب کنم، چون که خاموش می کنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن می کشد. یه آدمی که این احساس رو داره، می فهمه که ای تقاضاگر درون، همچون جنین چون تقاضا می کنی اتمام این، سهل گردان رهن و ما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه، چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریا بدین جا میرسد. این احساس هایی که خود اون بزرگوار داشت و این کلامی که در دهان او می نهادن و اون روحی و جوشی که در درون او می نهادن، اون همون نیروی محرکه‌ای بود و اون نیروی پایدار کننده‌ای بود که این سخن رو تاریخی می‌کرد و تاریخی کرد. و خود مولانا هم به این امر وقوف داشت، این رو می‌دید، از کلمات او هم این بیرون می‌آمد و احساس می‌شد. در این داستان هم در حقیقت مولوی نه تنها برای خودش و به نفع خودش سخنی می‌گوید، بیش از او به طرف قرآن می‌کشد و اون رو و تاریخی بودن و مؤید بودن او رو تثبیت می کند در جوف او و در ضمن او، البته از کلام خود و کتاب خود هم سخن به میان می آورد. چون کتاب الله بیامد هم بران، این چنین طعنه زدند اون کافران، که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تحقیقی و تعمیقی بلند، کودکان خرد فهمش می کنند، نیست جز امر پسند و ناپسند، ذکر یوسف ذکر زلف پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش، ظاهر است و هر کسی پی میبرد، کو بیان که گم شود در وی خرد، حرفهای حیرت افزا و عقل شکن کجاست. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان، یکی سوره بگو، جنتان و انسان و اهل کار، گو یکی آیت از این آسان بیار. بعد خود مولانا توضیح می دهد میگوید که حرف قرآن را بدان که ظاهریست، زیر ظاهر باطنی بس قاهریست، زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم، بطن چهارم از نبی خود کس ندید جز خدای بی نظیر بی ندید. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست. میبینید که منتقل میشود از مثال قرآن به مثال آدمی. نه تنها قرآن ظاهری دارد و باطنی، رویهی دارد و درون مایهی. رویه او راحت دیده می شود، راحت خوانده و فهمیده می شود، اما درون او از چشمان نامحرمان مخفیست. این پدیده منحصر به قرآن نیست، آدمی هم همینطور است. آدمی هم کتاب خداست، آدمی هم ظاهری و باطنی دارد، صورتی بیرونی و درونی دارد. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسود عیسی است. نزد عاقل زن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. که ما شنیدیم که جن و پری اینا مخفی هن، اینا دیده نمی شوند. حقیقتا آدمی از پری پری تر است، از جن جن تر است، از اون مخفی ها مخفی تر است. ظاهرن آدمی ظاهر است، دیده می شود، کتاب وجود او خوانده می شود، ولی توی این کتاب خطوط نامرئی نوشته شده است، راحت خونده نمی شود. کجا سراغ جن میری، سراغ پری میری؟ فکر میکنی دنیای نادیده اونجاست، دنیای نادیده همینجاست، دنیای نادیده همینجاست. واقعا هم همینطور از قوت و نفوذ نظر و بصر مولانا رو نشان می دهد. آدمی، حالا مثال می زنه، آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. مشهور است که موسی عصایی داشت و این عصا اژدها میشد و سحر ساحران رو میبلعید و از مین میبرد. عیسی فسونی داشت، وردی میدانست که با این ورد مرده ها رو زنده میکرد. میگه آدمی مثل همون است، ظاهر عصا رو ببینی یه چوبی، چوب دستی بیش نیست، اما باطنش رو ببینی یک چنان قدرتی داره میتونه فرعون رو بشکنه و فرو بیاندازه. ظاهر الفاظ عیسی رو ببینی الفاظی بیش نیست، اما باطن او حیات بخش است، مرده رو زنده میکنه. آدمی همینطوره، یه ظاهری داره و یه باطنی. این حرفی تمیست که کثیرن در موارد بسیار مکررن مولوی آورده است که آدم خودشو دست کم گرفته است، خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. آدمی بهای خودش رو نمیداند، قیمت کمی روی خودش گذاشته، خودشو دست کم گرفتن، خیلی بالاتر از اینا میتونه بره. و اون توصیه‌ای که همیشه میکند و من گاه برای شما گفتم، میگوید وقتی که میبینید که پیامبر به معراج رفت، این معناش این نیست که شما بشینید و فقط تماشا کنید و معراج رفتن پیامبر رو ستایش کنید یا حسرت ببرید. معناش این است که شما هم میتونید به معراج برید، میتونید به معراج برید. این پدیده تو عالم بشری میتواند رخ بده. حالا یه نفر کرد، معنیش اینه که بقیه هم دنبالش برن، در توان اونها هم هست. و هر کاری از این قبیل، هر مرتبه رفیعی رو که شما میبینید انسانی پا بر اون مرتبه نهاده است، بدانید که او فقط یک سمبول است. معناش این است که دیگران هم میتوانند. به تعبیر حافظ، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. مسیح شدن فقط مال مسیح نبود، همه میتونن مسیح بشن. البته مولانا از این قوی تر میگه، میگه روحها در جان خود عیسی دمن، یک دمی زخمند و دیگر مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، جان هر مردی مسیحا ساستی. اگر حجاب از روح آدمیان برمیخواست، اگر این زنجیرهایی که به دست و پای اونها بسته شده است باز میشد، هر یکی از ما یک مسیحی بود، مسیح عالمی بود، مرده ها زنده میکرد. در یک غزل خیلی لطیفی که مولوی در دیوان شمس داره، اونجا همین مثال طبیب رو میزنه، طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، 200 مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم، حکیمیم خبیریم ز بغداد رسیدیم، وسیع علتیان را سقم باز خریدیم، طبیبان الهیم و ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه تنبا و پلیدیم، مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است که این کهن عقاقیر ز فردوس کشیدیم. خیلی لطیف است، اما تعبیر همین تعبیر طبیب فصیح مسیح است، یعنی همان قدرتی که در لفظ او بود، در افسون او بود، رو دیگران هم میتوانند داشته باشند. ولی گر حجاب از جانها برخواستی، روح هر مردی مسیحا ساستی. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. تو مبین دستون عیسی حرف و صوت، آن ببین کزوی گریزان گشت موت. تو مبین دستونشان لحجات پست، آن ببین که مرده برجست و نشست. تو مبین مران عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر اخضر را شکافت. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. تو ز دوری دیده ای چتر سیاه، یک قدم فا پیش نه بنگر سپاه. دوباره دنبال سخن قبلش میره. تا قیامت میزند قرآن ندا، که ای گروهی جهل را گشت فدا. مرمرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید. خود بدیدید ای که طعن میزدید، که شما فانی و افسانه بودید. خود بدیدید ای خسان طعن زن، که شما بودید افسانه نه من. حالا دیگه معلوم شد، حالا که بست تاریخ پیدا کرد، دیگه معلوم شد افسانه کیا بودن، اسطوره کیا بودن، قصه کیا بودن، که ترانهی به لب روزگار بودن، مدت کوتاهی زیستند و از این جهان رفتند. کی ماندگار و پایدار بود و کی ناماندگار و ناپایدار بود. خود بدیدید ای خسان طعن زن، که شما بودید افسانه نه من. من کلام حقم و قائم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. گر چنان گند آزتان ننگیختی، جرعی بر گورتان حق ریختی. نه بگیرم گفتخند آن حکیم، دل نگردانم به هر تعنی سقیم. برمیگردد به سراغ ابتدای داستان، میگوید نه، من پند اون حکیم رو در گوش میگیرم. منظورش حکیم صناعی است. مولانا به حکیم صناعی نظر و عنایت زیادی داشته و از او اقتباس بسیار کرده و سخنهای او رو مورد توجه قرار میداده است. همین مثال رو میزده، میگوید اون که فرموده است و اندر خطاب، کره و مادر همی خوردن آب. کره اسبی همراه با مادرش از سر جوی آب میخوردن، کسان دیگری اون سوی جو اون طرف رود ایستاده بودند و آب رو تکان می دادند و سر و صدا می کردند. به تعبیر مولوی می شخولیدند، یعنی سر و صدا می کردند برای اینکه حواس اینها رو پرت کنند. می شخولیدند هر دم اون نفر، بهر اسبان که حلا این آب خر. صدا می زدند که بیاید اگه آب می خواهیم بخونیم اینجاست. آن شخولیدن به کره می رسید، سر همی برداشت از خور می رمید. اون بچه از اون کره بی تجربه هی سرشو بلند میکرد، هی این ور اون ور نگاه میکرد ببینه چیه صدا میزنه، سر صدا از کجا میاد. از آب خوردن میماند، غافل میشد. مادرش پرسید که کره چرا میرمی هر ساعتی زین استقا. گفت کره میشخولند این گروه، ز اتفاق بانگشان دارم شکو. گفت آخه از اون ها صدا میاد و من کمی میترسم و قدریم کنجکاو و حساسم ببینم قصه چیست، ماجرا چی. گفت مادر تا جهان بودست از این کار افزایان بودندن در زمین. گفت از این مزاحما همیشه تو دنیا بودن، از این یاوگوها فراوان بودن. حواست به آب خوردنت باشه، گوشت به اونجاها نده، از کار اصلی غافل میمونی. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود که ایشان ریش خود برمیکنند. بذار کار خودشون رو بکنن، بذار زحمت خودشون رو بیفزاین. تو چه کار داری؟ وقت تنگو می رود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. اصل مطلب این است، وقت تنگه، ما کار زیاد داریم، راه بلندی در پیش داریم. اگه بنا باشه هر دقیقه و هر ساعت و هر روز هی یه دفعه گوش به حرف این بدیم، گوش به حرف اون بدیم، کار خودمون وا میمونیم. وقت تنگ و می رود آب فراخ، فردا بیایی وقتی این جو خوش شده دیگه آب نیست، حواست کجاست؟ بار لازم، زاد لازم، توشه لازم رو بردار، به فکر حیاتت باش، به فکر بقایت باش، گوش به حرف این یاوگوها و کار افزایان و تائنان و مزاحمان اونا دقیقا هدفشون همینه که تو آب نخوری، همین نخوری اونا به هدفشون رسیدن، چیز دیگری نیست در کار. گفت زود که ایشان ریش خود برمی کنند، وقت تنگ و می رود آب فراخ. به قول سعدی گفت کاشتی قیمت انفاس بدانندی خلق، تا دمی چند که مانده است قنیمت شمرند. بالاخره قدر این نفس ها رو بدونه، این نفس ها محدوده دیگه، یه وقتی میرسه که نفس بر نمیاد، شوخی که نداره. وقت تنگ و می رود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. بعد مولانا مثال میزنه که میگه این که میگم جوی آبیست و ما سر این جو، بله همینطوره، زندگی جوی روانیست، ما سر این جو نشستیم دیگه، برای همیشه هم نمیذارن بشینیم، بالاخره باید بلند شیم، لذا تا نشستیم باید کارمون رو انجام بدیم. شهر کاری زیست پر آب حیات، آب کش تا بردمد از تو نبات. آب خضر از جوی نطق انبیا میخوری، می تشنه غافل بیا، گر نبینی آب کورانه به فن، سوی جو آور سبو در جوی زن. خب چند تا نکته خیلی مهم دیگر رو اینجا مولانا میگوید که من به اشاره از آنها میگذرم. میگوید که آب حیات اصلی رو پیامبران مردان خدا در کام ما میریزند، این آب حیات در جویی که آنها روان کرده اند پیدا میشوند. بعد میگوید که افراد دو دستند، بعضی ها بینا، بعضی ها نابینا. بینایان بر لب جو که میان آبو میبینن به چشم خودشون، میفهمن آب حیات است، زندگی بخش است، معطل نمیشن و برمیدارند و میخورن. نابینایان ممکنه آبو نبینند چون نابینا هستند. راه که به روی آنها بازه این است که سبوی خودشون، کوزه خودشون رو در آب بزنند. همین که دیدن این کوزه سنگین شد، بفهمن آبی در کوزه رفته. نابینا از راه تقلید به تعبیر او، یا از راه استدلال، از راه دانش به پیامبران میرسه. بینا از راه بینش. این تفکیک، این دایکوتومی، این تقسیم بندی همه جا در کلمات مولانا هست. قبلا هم گفته بودم براتون اون که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانشها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد هم کاسه، باشد از اخبار و دانش تاسه. بین بینش و دانش همیشه فرق میذاره. کسانی هستن که قصه انبیا براشون قصه خیلی روشنی است، حقیقتا میبینن که این آب زندگانی است، حرف نداره، شک نداره، بلکه وقتی میخورن اصلا احساس فرح میکنن، احساس نشاط میکنن، احساس زندگی میکنن. کسانی هستن هنوز مونده تا به اینجا برسن، نابینان، ولی راه به طور کامل به روی اونها هم بسته نیست. راه هایی هست که میتوانن از طریق اونها به حقیقت برسن. اون راه این استش که نشانه های حقیقت رو ببینن، اگر خود حقیقت رو نمیبینن. که از نشانه های حقیقت این است که این کوزه تو سنگین بشه، معلومه که آب در رو رفته، هوا بیرون رفته، همین کافی است، همین نشانه تو رو گرد.